میوه مال کدام درخت بود؟ این دختر تربیت شده روی کدام دامن و دختر کدام بابا بود؟ پدر خاتم الانبیا، رسول اکرم، آخرین پیغمبر الهی و آسمانی، خاتم الانبیا، افتخار انبیا، سرخیل رسول، رسول الله، پدر این دختر. این شخصیت چه شخصیتی بود؟ آیان عزیز، رسول اکرم کسی که در شب میلادش آتشکده فارس که 2000 سال بود میسوخت، شب ولادتش به خودی خود به امر حق خاموش شد. یعنی در آتشکده و آتشکده ها، در آتش پرستی و مرام آتش پرست ها را لجن بزنی، منجی عالم آمد، رهبر این راه توحید آمد، خاتم الانبیا محمد آمد. دریاچه ساوه خوش شد تا به ایوان کسرا، با اون عظمت در مدائن شکست. هر سلطان و پادشاهی در هر گوشه‌ای از گوشه‌های عالم بالای تخت سلطنت و پادشاهی بود، از بالای تخت روی زمین افتاد و تاجش به کناری افتاد. در شب میلاد خاتم الانبیا یه انقلاب عجیبی در عالم رخ داد. تمام افکار متوجه به این معنا که چه خبره. شب 17 ربیع الاول، شب میلاد خاتم الانبیا در عام الفیل که سال ولادت رسول اکرم است، شد شب میلاد پیغمبر. شب 17 ربیع به دنیا اومد و 4 ماه شد روی دامن مادر رسول الله، مادرشم از دار دنیا رفت. رسم و قبائل عرب هوای آزاد استنشاق میکردن، آب سالم میخوردن، غذاهای طبیعی سالم بیهش میخوردن، مزاجای سالم هم داشتن. بچه که زنش به دنیا میآورد پستونش پر از شیر بود، از بچه خودش زیادی شیر داشت. اینا میمدن مکه، بچه های اعیان و اشرف بعضی ها که شیر نداشتن مادرشون یا دایه میخواستن، اینا شیر میدادن به اونا. هم بچه اونا شیر میخورد، هم کمک هزینهی برای اینا میشد. هر زنی را آوردن، پیغمبر پسونشو نگیره، مادرش مرده شیر نده. حلیمه سعدیه آوردن، خدا قسمتت کنه بری مدینه، تو قبرستون بقی و آخر قبر حلیمه سعدیه، مرزه و دایه رسول الله. یک پستون داره ایزن، پستون راستش خشکیده، با پستون چپ 5 تا بچه رو شیر داده بزرگ کرده. تا آمد عبدالمطلب گفت خانم شما از کدوم قبیله ای؟ گفت قبیله بنی سعد. گفت من به فال نیک میگیرم، انشاءالله سعد و میمون و مبارکه. قنداقه بچه رو بهش دادن، این رو حساب برنامه خودش، سر بچه رو گذاشت رو زانو چپ، پستون چپ تو دهان بچه، بچه نگرفت. اما ولش نمیکنه ها، هی آقا دستشو دراز میکنه طرف پستون خشکیده. گفت آقا جانی پستون که شیر نداره جونم، حالا بیا ببین، سر بچه رو برگردون رو زانو راست، نوک پستان خشکیده رو گذاشت لای لباش. حلیمه سعدیه میگه تا لبای بچه رسید به نوک پستانم، یه وقت دیدم شیر اومد تو پستان به قدری زیاد که از دو طرف دهان آقا میریزد. خبر دادن به عبدالمطلب، خوشحال از دو جهت، یکی که بچه پستون گرفته، دوم پستان خشکیده رو به امر حق شیردارش کرده است. بردار ببر تو قبیلت. هفته یه روز روزای جمعه باید بیاریش اینجا، هر چی میتونی مواظبتش کن، اون جنبه های بهت میدم. جان تو به محمد. آقا تا دوران شیر خارگی بیشه حلیمه بود، بچه خوب روش کرد. حلیمه سعدیه یه روز آقا بچه رو تحویل بده. حضرت عبدالمطلب گفت چون خوب پذیرایی از بچم کردی، دلم میخواد آب و هوای اونجا هم خوبه، بچه همونجا باشه یه مدت دیگه. تا سن 4 سالگی تاریخ میگه آزادی پیش حلیمه سعدیه بود. بچه های حلیمه سعدیه گوسفندچرونن. یه رو غروب بچه ها اومدن گریه کنن، مادر گفت چیه؟ گفتن او گوسفند چاقه ما رو گرگ ربود و برد. تا گفتن گوسفند ما رو گرگ برد، این آزادی 3-4 ساله پرید جلو، گفت برادران مگه شما به گرگ نگفتید که ما برادر محمدی؟ گفتن عجب برادر شیرین زبونی داریم. حمله به شیرین زبونی کردن، گفتن نداداش ما نگفتیم. گفت من فردا صبح اگه زنده بودم میام گوسفندتون رو میگیرم بهتون پس میدم. شب صبح شد، برادرها خواستن برن طرف صحرا، آقازاده گفت منم میام. کجا میری؟ مادر حلیمه سعدیه اومد جلو، گفت نمیذارم بری، آفتاب داغ، هوا داغ، بیابان داغ، رنگ چهرت عوض میشه. عصر جمعه من بخوام ببرم ات مکه پیش جدت عبدالمطلب، منو مؤاخذه میکنه، مگه میدارم بری؟ اصرار زیاد دید آزاده ناراحت، گفت برو. اما به بچه هاش گفت تمام گوسفنداتون فدای الاخ محمد، جان شما و اینا. آقا تا آقازاده پاشو از در خیمه گذاشت بیرون، یک دفعه حلیمه میگه دیدم یه قطعه ابر آمد روی سر محمد سایه افکن. آیا حلیمه محمد مال منه، تو قصه میخوری؟ به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست در میداریش. در دل صحرا رسید به یه جایی، پیغمبر فرمود برادران کجا گرگوسفنداتون رو برد؟ گفتن همینجا. یه وقت رسول اکرم اشاره کرد آیه قطعه ابر عقب رو، میخوامی خورشید آسمان حجاز به چهره دل ربای احمدی بتابد. آقا یه وقت پیغمبر خم شدی بچه 3-4 ساله صورتشو گذاشت رو اون شنای داغ، صدا زد خدا به عزت و جلالت قسم صورت ما از رو زمین بر نمیدارم تا گوسفند برادران بیاد. یک دفعه دیدن از اون گوشه صحرای گرگا گوسفند و انداخته جلو داره میاد، گرگ بیابان شبانی میکنه. آمد بالا سر آقا، پاشو میزنه به زمین، یعنی آقا بس صورت تو بردار. یه چیزایی به همدیگه رد و بدل کردند و گفتند و اینا نفهمیدن. برادرها گفتند داداش تو محمد مایی؟ ها؟ چی گفتی با این؟ گفت بهش گفتم ای زیب ای گرگ، گوسفنده رو که دیرو بردی چرا نخوردی؟ گفت تا دیروز پاشو میکشیدم میبردم، فرشته ای از فرشتگان حق سر راهمو گرفت. آی گرگ ای امانت حبیب ما محمد ها، خیانت بهش نکنی. ای زنده باد گرگ بیابان حجاز، وقتی بهش میگن آی گرگ ای امانت پیغمبر خیانت نکن، گرگ گوسفند نگه میداره تا صبح برمیگردونه میاره. مرگ بر او آدم نماهایی که بدتر از گرگن، به امانت پیغمبر قرآن و اطرتش خیانت کردن. آیان آزاده در حدود 24-25 سالش شد. خدیجه بنت خویلد ملکه حجاز است، مهمترین سرمایه‌دار عربستان. تاریخ میگه 80,000 شتر زیر بار تجارت خدیجه بود. اصلا خود 80,000 شتر داشتن چقدر مایه میخواد تا برسه به این که 80,000 شتر بارکش مایه باشی؟ یه چیز عجیبی. تاجران می آمدن از این ثروت می گرفتن، می رفتن تجارت می کردن، حق الحمل بر می داشتن، باقیشو بهش می دادن. یک سرمایه‌دار معروف جهان یعنی خدیجه. مکه یک رو تو کارش جلسه بود، یکی علی کشیشای مسیحی آمد در خونش در زد. خلیجه مسیحیه بوده، دین اون وقت دین مسیحی بود، اصلا اسلامی نبود. در زد، یه غلامی آمد. کیه؟ گفت به خدیجه بگید یه کشیشی از کشیشای مسیحیان میخواد محضرتون شرفیاب بشه، اجازه میدید؟ رفت اجازه گرفت. بفرمایید. آمد بالا، گفت خانم خدیجه اجازه میدید انجیل بخونم؟ گفت بفرمایید. لای انجیل وا کرد، همینطوری که داشت کشیش انجیل میخوند تو کوچرم نگاه میکرد. یک وقت نگاه کردید یه جوون 24-5 ساله‌ای داره میره، اما قیافش خیلی آشناست. گفت خدیجه این جوان کیه؟ گفت این خیلی جوان خوبیه در مکه، معروف به یتیم ابو طالب است، اسمش محمده. گفت خدیجه اجازه میدی برم پایین اینو ببینم بیام؟ گفت بفرمایید. کشیش پرید پایین، آمد مقابل آقا، هی لای انجیل وا میکنه، ورق میزنه میخونه، هی با آقا نگاه میکنه، هی ورق میزنه میخونه، هی با آقا نگاه میکنه. یه وقت پیغمبر فرمود ای برادر کشیش مسیحی گم شدد منم، اونی که برادرم عیسی در انجیل مژده آمدنش و داده به نام فارقلیتا که به زبان عربی میشود محمد. کشیش گفت آقا مبعوث به پیغمبری شدی؟ فرمود نه. کی میشی؟ نمیدونم، دلم میخواد گواه من بشی در قیامت. شناختم، دست به دامنت زدم. برگشت به کاخ خدیجه، گفت خدیجه این کی بود داشت میرفت؟ گفت محمد یتیم ابو طالب. گفت چه چی؟ محمد یتیم ابو طالب. گفت پس کیه؟ گفت این آخرین پیغمبر الهیست، این بزرگ شخصیت جهانیست، این کسیست که دینش یه روزی این رب مسکون عالم خواهد گرفت و همه زیر بارش میرن. محمد یتیم ابو طالب. گفت شما از کجا میگی؟ گفت انجیل میگه. گفت ببینم نشونش دار. آیان خدیجه از روی انجیل و راهنمایی کشیش علاقه پیدا کرد به خاتم انبیا؟ بی خودی اون خدیجه میلیارد در دل باخته ای آقا نشد، بیشش ای بود. خب این دل خدیجه مشغول بهانه گرفتن شد چجوری تماس بگیره با محمد، اما راهی نداره. او در اوج ثروت است، اینم یه آدم عادی از نظر اجتماع فعلا، اما دل خیلی بهانه میگیره. عقب یه بهانه میگشت گیر بیاد، رفت بده خودش با او. یه روز پیغمبر اکرم اومد تو مسجد الحرام، دید عموش ابو طالب کنار کعبه نشسته، زانواشم تو بغل گرفته تو غمه. گفت عمو جون چیه ناراحتی؟ گفت ما یه عمر با شرافت و با آبرو زندگی کردیم، آخر عمریه یه آرزو تو دلم میدستم با یه آرزو بمیرم. گفت چیه؟ گفت دلم میخواد یه خورده بیشتر از اینا پول دست و بالم بود، یه زنی که به تو بخوره برات بگیرم بمیرم. عمو جان برای که من به این آرزوم برسم ممکنه شما یه محبتی بکنی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت عالم میرن از خدیجه سرمایه میرن تجارت میکنن، شما من واسطه بشم برم یه سرمایه برات بگیرم، یه تجارتی بکنی، حق العمل گیرت بیاد یه زن برات بگیرم. گفت ماری نداره. بسم الله. ابو طالب خیلی شخصیت بزرگیه، آمد پیش خدیجه، گفت خدیجه اومدم واسطه بشم یه سرمایه بگیرم، برای کسی میدی؟ گفت واسطه که آدم بزرگیه، طرف کیه؟ گفت طرف از من معتبرتره. گفت اون کیه؟ گفت پسر برادرم محمد. تا نام محمد رو بردن، نه این که دل خود خدیجم بهانه میگرفت، عقب راه میگرد. یه وقت گفت ابو طالب ممکنه یه کار بکنی؟ گفت چه کار؟ گفت پسر برادرت محمد رو یه قدم بیار اینجا، هر کی بگه بهش میدم. آمد به رسول الله عرض کرد، پیغمبر آورد اونجا، صدادت محمد چقدر میخوایی؟ گفت هرچی شما سرمایه بدی. به مهمترین تاجر معتبر حجاز مثلا فرزن اگر 5000 دینار طلا میداد، به آقا آقا 50,000 دینار طلا سرمایه داد. گفت بس محمد جان. حضرت فرمود آره آخه و جمع جورشم کرد دیگه، 50,000 درهم و برداشت. اومد تو بازار مکه مشغول خرید شد جنسایی رو که مناسب باب بازار شامه. آیا عزیز خدیجه هی دلش میخواد بال و پر بده به محمد، تقویت کنه محمد و بزرگش کنه. یه راهش اینه. چیه؟ فرستاد دنبال سرمایه دارهایی که از خدیجه پول گرفتن، گفت بیان اینجا. اومدن گفت آیا شما دوباره هم میخواد از من پول بگیرین یا دفعه اول آخریتونه؟ گفتن نه، ما دل میخواد تا زنده این با تو کار کنیم. گفت اگه دلتون میخواد دوباره با من کار کنید، اون که من میگم بکنید. گفتن ببرمایید. گفت هر کس سرمایه از من گرفته در این مسافرت شام رهبر و بزرگترش باید محمد باشه. گفتن قبول. زیر نظر محمد باید کار کنید. گفتن باش. آیا فردا قافله آماده حرکت؟ حمزه از عموهای پیغمبره که گفتم براتون، آمد دم دروازه مکه، مرد سلحشوری بود، نیزش رو زد تو زمین، گفت آیان همه بیستن. یک سال بزرگتر شما که من بزرگترتون رو بشنسم دوده کلمه میخوام باش حرف بزنم. یک از دیگه سرمایه آزاد داشتن گفتن بزرگ ما ابیجهل. یک از دیگه پول از خدیجه گرفته بودن گفتن بزرگ ما محمد. خب طلب ما شد اینا. آقای ابیجهل، یا شما امروز برو محمد فردا میاد، یا پسر برادر من امروز میره شما فردا، که یه منزل همیشه دنبال هم باشید، تو راه اختلاف پیدا نکنید. ابیجهل گفت من امروز میرم. گفت امروز شما برو. هر جا خاتم انبیا با جمعیتش میومد پایین، ابیجهل کوچ میکرد میرم. آقا 3-4 منزل که رد شدن، رسیدن به یه منزلی که آب خیلی خوشگواری داشت. ابیجهل به رفقاش گفت مشکا رو آب کنید، حیوانات تونم سیراب کنید، هر چم آب میخواید بخورید. کاراشونو کردن. بعد گفت تمام این خار و خاشاکا رو جمع کنید، برید این تو چاه با سنگ و کلوخا پرش کنید، که وقتی محمد و جمعیتش میاد آب نداشته باشن، اینا از تشنگی بمیرن. دشمن دیگه. چاه رو پرش کردن، بارونه هم بستن، رفت. خاتم انبیا و جمعیتش رسید. پیغمبر فرمود شما که قبلا از این طرف ها اومده بودید، بگید بدونم اینجا آب خوشگواری، آب خوراکی چیزی نبود. گفتن آب بسیار آب خوبی بوده، بهترین منزله که ما خوشحال بودیم ازش از نظر آب اینجا بود. آمدن نگاه کردن، دیدن چاه رو پر کردن. پیغمبر فرمود کار ابیجهله، من خودم رقیبم میدونم کیه، این کار ابیجهل، او پر کرده. خب آب چیکار کنیم؟ ما برگردیم آب بیاریم؟ گفت نه، دو منزل بعدم آب نی. گفت من همینجا بهتون آب میدم، همینجا. گفتن آقا یعنی میفرمایید همه برید سنگ و کلوخار بیاریم بیرون؟ فرمود نه نه. گفتن بعد چیکار کنیم؟ گفت بی زحمت آب بهتون میدم. یه وقت پیغمبر اومد پاشو گذاشت روی سنگ و کلوخای رو چا، سرش هم بلند کرد طرف آسمان، گفت خدا مقام من در خونت کمتر از مقام اسماعیل بچه هاجر می. اسماعیل بچه کوچولو هاجر رو سنگای داغ عربستان پاشنه پاشو زد به زمین، آب براش در آوردی، ای آب زمزم. مقام من در خونت که کمتر از مقام اونی. یک دفعه دیدن آب فواره زد بالا. پیغمبر فرمود سنگ بچینید. چیدن آبلاها برطرف شد، آب صاف اومد بالا، مشکا پر از آب، حیوانات سیراب، خودشون آب خوردن، باربونه رو بستن، اومدن منزل بعدی. ابیجهل منتظر که الان پیغمبر هاج و واج میاد، لب تشنه و لبها شکاف خورده. و یک وقتی پیغمبر و دور و بریاش همه شاداب و خرم اومدن، از یکی پرسید محمد واسه آب چیکار کرد؟ گفتن پاشنه پاشو گذاشت روی اون چاه و آب فواره زد بالا. ابیجهل میخواد از غصه بپکه. دیدن جلو به یه دیر راهبی، راهبه در میان دیرش نشسته، یک درست کهنسالی، اون جلو سال آز خشکیده. همینجور که داره راهبه تو دیرش انجیل میخونه، یک وقت نگاه کردید برگای سر از درخت خشکیده که سالات خشکیده داره میاد بیرون آنن، شاید چشمان بد میبینه. آمد جلو نگاه کردی ندرسته، پایین دهی رو نگاه کردی دیه جوون 24-5 ساله تکیه کرده به یه درخت کهنسال، پرید اومد پایین، از یکی از مردم یه قافله پرسیدی جوان اسم شیعه، گفتن محمد، بابا شیعه عبدالله، جد شیعه عبدالمطلب، مادر شیعه آمنه بنت وهب، هی رو انجیل نگاه کرد، پیغمبر اشارش کرد بیا جلو، آمد جلو، گفت ای برادر راهب گم شدت منم، گوی مردم قافل قدر یا آقا رو بدونید آنم یعقوب وار دم دروازه دنیا نشسته منتظر یوسف که یه روزی آقا بیاد، یعنی محمد بیاد، محمد قافل وارد شام شد، ابی جهل یه روز زودتر رسید، گفت رو بقا جنسا رو بفروشی زود 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 تا اونا نیومدن، هر که هر چی میخواد بخره، محمد و جمعیتش که اومد دیگه مردم جنساشونو خریده باشن، اونا سیر باشن تو خرید، جنسای اونا رو بعد بخرن، پیغمبرم رسید دید اینا عجله دارن برای فروش، گفت بذارید بفروشن، سر عدلا رو وانه کن اینا بفروشن، جنساشونو بروختن، کارشون تموم شد، تازه خبر رسید به مردم نواحی شام، تجار مکه اومدن، سیل جمعیت ریخ برای خرید جنس، پیغمبر فرمود سر عدلا رو وا کنید، با یه قیمت خوشگل و شیرینی جنسا رو فروختن، جنسایی هم که باب بازار مکه بود خریدن برگشتن، 20% مونده بود به مکه برسن، پیغمبر یکی رو برستاد گم میری مکه به خدیجه میگه ما اومدیم، بنده خدا اومد گفت خدیجه نمیدونی محمد چه تجارتی کرد برات، گفت برو دنبال کارت بچه، من هم پول خیلی دارم هم پول خیلی دیدم، مگه با چهار شی پول و درآمد میتونی منو خوشحال کنی؟ گفت چی بهت بگم؟ گفت یه چیزی بگو یه قلب من باز شه و خوشحال بشم، گفت چی بهت بگم؟ گفت بگو بدونم محمد به سلامت اومده یا نه، گفت بعد اومده، گفت همین بس همین، پیغمبر اومد جنسایی که از شام خریده بود مکه فروخت، پولاشو جمع کرد آورد خونه خدیجه، گفت خدیجه مثلا 50,000 دینار طلا به ما دادی، اینقدر جنس مکه خریدیم، اینقدر خرج سفر کردیم، اینقدر شام فروخت، شام اینقدر جنس خریدیم، اینقدر خرج برگشت شد، اینقدر مکه فروختیم، اینم همه پولاش در اختیار شما خداحافظ، گفت کجا؟ گفت من بزرگتر دارم اسمش ابو طالب، او میاد حسابامون رو تسویه میکنه، رفت خونه گفت عمو جان ابو طالب بسم الله ما کار خودمونو کردیم، حالا شما برو انجام وظیفه کن، ابو طالب اومد پهلو خدیجه گفت خدیجه شما از پسر برادر ما محمد راضی هستی؟ خوب برنامه رو پیاده کرد، گفت عالی، گفت خب چیزی هم میخوایی بهش بدی؟ گفت بله، گفت چقدر؟ گفت هرچی شما بگی، گفت هرچی تو میخوایی بده، گفت 50,000 دینار ما بهش دادیم مثلا 20,000 دینارش کرده آورده، گفت چقدر میخوایی حق العمل بهش بدی؟ گفت من یه فکری کردم، گفت چیه؟ گفت هر 20,000 دینار رو برو بهش بده، گفت شوخی میکنی؟ گفت نه بخدا میارزه محمد، 200,000 دینار برداشت بره، برداشت آورد خونه، خیلی پوله، گفت عموجان اینجوری کرد خدیجه، حالا من میخوام سن برات بگیرم، چیو بگیرم؟ سیدادر عمو طالب پسر برادرم، من از لابلای کارا به دست آوردم که خدیجه خیلی عنایت بهت دارد، دلت میخواد این موضوع ازدواج چون خدیجه خانم متشخصه یه در عربستان زیر نظر او پیاده کنیم، هر خانواده ای رو او صلاح دونست ما همونجا ازدواج کنیم برای شما، گفت باشه، ابو طالب آمد پلوی خدیجه به چقدر خوشگل حرف میزنه، گفت خانم خدیجه، گفت بله، گفت دلم میخواد یه زن برای پسر برادرم محمد بگیرم، دلم میخواد زیر نظر شما بگیرم، کیو بگیرم خوبه؟ ابو طالب خیلی زیرکانه خواستگاری کرد، خدیجه هم از اون رندتر و زرنگتر، گفت آقای ابو طالب مگه میتونی تو دنیا همسری برای محمد گیر بیاری؟ ابو طالب گفت آره، گفت کی؟ گفت خوده تا کی تو لفا برد بدنم خوده؟ گفت من، گفت بله، گفت نمیشه، گفت چرا نشه؟ گفت بله که سلاطین دنیا احیان دنیا دست طرف حرم من دراز کردن اعتنا نکردم، به جان شما طبع زن نازه خدا شاید تردش پسته میشکنه زنت بشا، اما وقتی برای میخواد یه مبلغ بزرگی بگی که اینا نتونن مهر منو بدن، خودشون برن. از این وقت به بعد نه اینجور گفت. حالا اگه دوباره اومدن پیشه اینجور بگی یا
با چه؟
از این بر ابو طالب اومد گله کردن تو که اخلاق نحس و نجس عمود ولد رو میدونستی، چرا ما رو فرستادی پیشش؟ ما رو سبک کرد گفت پاشید برید. گفت آقای ابو طالب ناراحتی نه، این قصه ازدواج یکی دو دفعه رفت آمد داره دیگه. شما میخواست به ولده بگید چرا نیشه؟ لابد میگه برای مهر و صداقش. هر چی گفت شما دوباره برید قبول کنید، من خودم بهتون میدم. آقا آمدن پهلوی برقه، یه وقت لعن برقه عوض شده. آیون بفرماین بالا شربت بهلیمو بیارین. نشستن اونجا گفت که آیون میدونید من به شما ارادت دارم، علاقه دارم، لیکن اخلاق خریجی دختر برادر من یه جوریه، چون تو دنده ثروت و مکلد افتیده غیر پولی چی سرش نمیشه. شما هم که عرض در ثروت در افق او و هم افق او نیستین، لذا من صاحب گفتم معاملتون نمیشه. حالا عنایت دارید اصرار میکنید در این باب، مانعی نداره شما مهرشو میتونین بدین. گفتم خب زبون داری حرف بزن. گفت خب آی مهر چی؟ یه میلیون دینار طلا مثلا. گفت چقدر؟ گفت یه میلیون دینار طلا. ابو طالب گفت باش. خب بله باشه، برای اون که خرجی نداره باشه. دو میلیون دینار طلا باشه. گفت بله. گفت بسیار خوب، بریم بیار. آقا اینا آمدن پول بیارن، ولده پیغام داد برای خدیجه که ما گفتیم مثلا یه میلیون دینار، اینا گفتن باشه. گفت عمو جان خوب گفتی، اینا نمیتونن جور کنن، تو عمو یه دینار آخرش هم باشه گیر میکن. آقا ابو طالب آمد پهلو خدیجه که خانم ما رفتیم و گفت یه میلیون دینار رو سر گاو حالا تو خمره گیر کرده چیکار کنیم؟ گفت هیچ گیری هم نکرده، ناراحت نباشید. خزینه دار در واکوینم در واکوینم هی پول داد، اینا برداشتن و بردن دادن به ورقه، ورقه دوباره فرستاد سر جاش خونه خدیجه. یه چرخی زد. آقا یک وقت ورقه دید 500,000 دینار، 300,000 دینار، 700,000 دینار، 900,000 دینار، 950,000 دینار هی اومد. پیغام داد برای ورقه، برای خدیجه. خدیجه جان اینا آوردن چیکار کنم؟ گفت عمو جان شما از اول باید بیشتر بگین که اینا نتونن بیارن. حالا دیگه گفتی بده که مرد حرفشو پس بگیره، خوب نیست. آدم با سر حرفش باش، ولی مشکل بتونن بیارن. یه وقت یه میلیون دینار تموم شد، پیغام داد خدیجه جان آوردن. گفت دیگه حالا آوردن دیگه، شده دیگه. حالا علا ایال خدیجه رو عقد کردن برای پیغمبر. آی سیدا سراتون رو تو دنیا بلند کنین، مادر بزرگ شما خدیجه. آقا چیکار کرد خدیجه بعدها؟ بگم های 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 تا سه شبانه روز تمام مردم شهر مکه را خدیجه با خرج خودش نهار شام داد. مردم شهر رو به افتخار همسری با رسول الله، غلامام و کنیزا آمدن خانم پول بده بریم جهیزیه بخریم برات، میخوای بری خونه شوهر؟ گفت بابا چهار تا قالی و سه تا سماور و چهار تا لحاف خریدن این مال فقرا و گدا و کاسبای عادیه، من که نباید سه تا لحاف و دو تا دوشک بخرم که. گفتن بعد چی میخری؟ گفت خودم میدونم چیکار کنم. آقا شبی که خدیجه رو میآوردن خونه پیغمبر اومد تو هجدنش، از مقابل پیغمبر یه جعبه زیر چادرش بود، گذاشت مقابل پیغمبر، سر جعبه رو واکر یه مش کلی توش بود، گذاشت مقابل رسول الله. گفت محمد اینا همه کلیدای در خزینه های پول منه، کلیداش دست تو، منم کلفت تو. چکار کنه دیگه؟ چی بیاره دیگه؟ خدیجه یه زنه، آی خدا خدیجه یه زنه، در مقابل معنویت و روحانیت پیغمبر این گذشت و از خود نشون داشت، هر چی داشت گذاشت جلو آقا. تو چی کار کردی؟ خدا هم تو خزینه خداییش یک تکه جواهر داشت، اسمش فاطمه بود، اونو داد به خدیجه، گفت اینم مال تو. تو دنیا کسی لیاقت نداره این زهرا تو رحمش قرار بگیره غیر تو خانم با گذشت. مال تو. بله آیان گذشت 15 سال از این قصه. پیغمبر بالای کوه حرا نشسته، یه شب حرام غلطه زبطش حراست، پیغمبر بالای کوه حرا نشسته حکم نبوت رو ابلاغ کرد. توی این حکمنامه یه فرمان نامه ای هم نوشته بود. چی بود توش؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حبیب ما پشو برو تو مردم بگو خدا یادت نره محمدون احمدون تا پیغمبر از بالای کوه هرا پایین آمد در بین راه رسید به علی 10 ساله. پیغمبر 40 سال شهر یبن ابی طالب 10 سال. پیغمبر صدا زد علی جان ایمان به من بیار تاج نبوت و خدا رو سرم گذاش. صدا زد یا رسول الله حالا اقرار کنم به نبوتت. 10 سال پیش که مادرم قنداق همو بهت داد گفتم السلام علیک یا رسول الله. حالا اومد طرف خانه در زد خدیجه آمد عقب در کیس کوبنده در حق ندارد کسی در این خانه رو باز کند غیر محمد. فرمود خدیجه در رو واکن محمدم باز کرد. خدیجه مبعوث به نبوت شدم ایمان بیار. گفت آقا علیمان بیارم. 15 سال پیش که زن تو شدم تو را دیدم و خریدم. اونم از رو انجیل و گفتار کشیش. حالا بازم میگی اقرار کنم چشم اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. 5 سال از این قصه گذشت. سال 5 بعثت جبرئیل نازل شد به پیغمبر یا رسول الله پروردگارت میگه 40 روز از خدیجه کناره بگیر روزها رو روزه بگیر شبها بگو علی افطارتو بیاورد. شب 40 شد جبرئیل اومد یا رسول الله پروردگارت میگه امشب بگو علی افطارتو نیاورد. امشب میخوام افطارتو از بهش بیارم. یک سیب بزرگ آورد پیغمبر نصفشو بخور نصف دیگرشو ببر خونه بده خدیجه بخورد. امشب با خدیجه هم بستر شو بناس نطفه طیبه طاهره راضیه مرضیه صدیقه بتول عذرا زهره زهرا فاطمه انسیه صدیقه ملیه وجیه علیمه اولمه محدثه زکیه. امشب بناس نطفهش منعقد شود. پیغمبر اومد تو خانه با خدیجه هم بستر شد و نطفه بی منعقد. یه روز پیغمبر بعد چند ماه اومد تو خونه دید تو اتاق خلوت خدیجه هم داره با خودش حرف میزنه. صدا زد خدیجه جون با کی سخن میگی؟ گفت آقای بچه‌ای که تو رحم منه انیس منه مونس منه غمخار منه. میگه غم مخور جانا که غم خارت منم این جهان و اون جهان یارت منم. شد شب 20 جمادی شب ولادت بی فاطمه. درد مخاص خدیجه رو گرفت فرستاد دنبال زنهای قریش بیان قابلگیش کنن. زنهای قریش پیغام دادن خدیجه اون روزی که پولدار بودی گفتیم زن محمد نشو گوش نکردی. حالا اگه ثروت و مکنت و دارایید رو خرج اسلام و قرآن کرده تو هم مثل خودت فقیر کرده حالا سراغ ما اومدی. تمام غمهای عالم اومد رو دل خدیجه رو گرفت. گفت خدا اگه زن محمد شدم برا پول نشدم خودم میلیاردر بودم و او چیزی ندا. برا شخصیت نبود مهم تا بهترین شخصیت عربستان بودم، خدا برا روحانیت و معنویت و حقیقت زنش شدم. نپسن سرزنشم کنن، یه وقتی چهار تو زن مجلل دورش حاضر شدم. اون یکی گفت خدیجه من حوا عیال آدمم، دیگری گفت هاجرم، اون یکی گفت آسیهم، اون یکی گفت مریمم. در حریم عفتش مریم زجون خدمت گذار، هاجر اونجا ایستاده با ادب در چاکری، هاجر اونجا ایستاده با ادب در چاکری. بی بی غصه نخور، ای زنهای قریش قابل نبودن بیان قابلگی تو بکنن، آخه ای بچه تو رحم تو فاطمه